اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، امام راحل، شهدا، شهید سید حسن نصرالله، شهید رئیسی، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای جنگ اخیر، همشون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه به شرح حکمت 402 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام لبعض مخاطبی وقد تکلم بکلمت یستسقر مثله ان قول مثلها. وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام در پاسخ به یکی از مخاطبین که یک حرفی زد که اون حرف برای اون شخص بزرگ بود. در محضر امیر المؤمنین علیه السلام یه نفر یه حرفی زد، در حد و اندازه اون سخن نبود، سخن از دهان او بزرگتر بود، او پا را از گلیم فراتر گذاشته بود. امیر المؤمنین سلام الله علیه برای این که اون شخص رو متوجه خطا و اشتباه کنه، البته در اوج احترام، حضرت فرمود لقد ترت شکیرن و حدرت سقبا. یکی از اون جملات بسیار زیبای امیر المؤمنین علیه السلام. سید رضی رضوان الله علیه در ذیل این حکمت توضیح میده این بخش کلمه را که نیاز به توضیح داره. قال رضی رحمه الله و شکیرن ها هنا اول ما ینبت من ریش طائر قبل ان یقبا و یستهزم. سید رضی میفرماید لقد ترت شکیرات، ترت به معنای طائر، پرواز کردن. ای آقا، ای شخصی که یک حرفی زدی، تو پرواز کردی، ولی قبل از آن که این پر تو، این بال و پر تو قوی بشه. پرنده برای این که بتواند خوب پرواز کنه باید پر و بال قوی داشته باشه. بدون پر و بال نمی شود پرواز کرد، فقط زمین خوردن است و اذیت شدن. حضرت فرمود تو یه حرفی زدی، ولی تو در اندازه این حرف نبودی، جای این نبود که تو این حرف را بزنی. دیگرانی جا افتاده درها، پخته ترها، عالم ترها باید این حرف رو میزدن، جای این نبود که تو بگی. حضرت فرمود تو مثل کسی هستی که میخواهی پرواز کنی ولی هنوز بال و پر در نیاورده ای. و بعد میفرماید این که فرمود و حدرت سقبا، سقب به معنای از صغیر من الابل، شطور بچه را، بچه شطور رو میگن سقب. بعد فرمود ولا یهدر الا بعد ان یستفحل، وقتی شطور بزرگ بشه، فحل بشه، یک صدایی دارد، صدای مردانه، یه صدای کلفتی داره، خب یک فریادی میزند. این فریاد حالا عوامل مختلفی داره، برای دور کردن دشمنان، برای جمع کردن اطرافیان و خانواده است. اون صدا صدای خاصی است، صدای شطور بزرگسال، شطور فحل. خب یه بچه شطوری میخواد ادای بزرگترها رو در بیاره، یک صدایی در بیاورد. همه میفهمن این صدا صدای آنچنانی نیست، این صدا نمیتواند اون کارکردی را داشته باشد که صدای شطور نر داره. اینا با هم خیلی فرق میکنن. پس معنای کلام حضرت خیلی ساده این شد، ای انسان، ای شخص، تو خواستی پرواز کنی در حالی که بالهای تو نورس است، بالهایی نیست که بشه با اونها پرواز کرد، و تو خواستی صدایی در بیاوری در حالی که صدای تو صدای شتر نر نیست، شتر بالغ نیست، یک صدای نحیف ضعیفی است که به دردی نمیخورد، کاری را راه نمی اندازد. در این که کلام حضرت سلام الله علیه در چه جایگاهی صادر شده، شأن صدور کلام حضرت چیز، در تاریخ مطلبی نیامده که چه اتفاقی افتاد امیرالمؤمنین علیه السلام این فرمایش رو داشت. لذا نمیشه به طور دقیق بیان کرد اون شخص چه حرفی زده بود. اونچنان که در ابتداء حکمت آمد، حرفی زد که از دهان او بزرگتر بود. لذا حضرت در کمال ادب او را متوجه اشتباه کرد، با دو تشبیه به او فهماند که هر سخن جایی یا هر نکته مکانی دارد و هر سخنی را یک شخصی که متناسب است باید بگه. تو بعضی وقتها در اون جایگاه نیستی که بخوای حرفی را بزنی که از دهان تو بزرگتر است. در زبان فارسی هم شبیه این جملات زیاد انشالله عرض خواهم کرد. دو تشبیهی که امیرالمؤمنین علیه السلام به کار برد بسیار رساست، بسیار گیراست و انصافا این جملات را حکمت میگویند. اصلا حکمت یعنی اون جمله‌ای که محدود به یک موضوع خاص نباشه، در موضوعات مختلف بشه از او استفاده کرد. این دو تشبیه حضرت در موارد و مصادیق متعدد کاربردی است. حضرت سلام الله علیه تشبیه اولش اینه، انسانی که پا از گلیم دراستر می کند، حرفی می زند که درش تخصص نداره، حرفی می زند که مطابق ادب نیست. وقتی تو یه حرف خوبی می زنی ولی در مقابل یک انسان بزرگ تو نباید بگی، در مقابل پدر و مادر تو نباید بگی، یه قواعدی داره، یه آدابی داره. حضرت برای این شخص مثال می زند به پرندهی که پر داره ولی این پرها نورسند، این پرها توانایی تحمل و از او رو ندارد. خب پرندهی که بال و پرش متناسب پرواز نیست، اگر پرواز کرد چه اتفاق میفته؟ بال و پر خودش میشکنه، دست و پای خودش میشکنه، خودش آسیب میبینه. حضرت فرمود من دلم برای تو میسوزه، این حرفی که زدی متناسب نبود، جای این سخن هم اگر باشد تو نباید میگفتی، متکلم این سخن تو نباید میبودی، گفتی فقط به ضرر خودت تمام شد، فقط خودت رو اذیت کردی، فقط دست و پای خودت رو شکستی. مثال دوم و تشبیه دوم، حضرت میفرماید خب اگر یک بچه شطوری ادای بزرگترها رو در بیاره، بخواد یه خودی نشون بده، در یک مجلسی که باید ساکت باشد و بشنود، بخواد ادا در بیاره، سخنرانی کنه، حرف بزنه، یه دیگران را به خودش متوجه کنه. حضرت فرمود بچه‌ای که صدا بلند میکنه، این فقط دو تا آسیب داره. آسیب اولش اینه که در مقابل دیگران خودش رو ضایع کرده، باعث تمسخر خودش شده، کاری کرده که دیگران به او بخندن، دیگران او رو دست. و واقعا هم همینه، در فضایی که انسان نباید حرفی را بزند، اگر زد دستمایه ای می شود برای تمسخر دیگران، مخصوصا در مسائل علمی این چنین است. بعضی ها یه جوری ادای عالم بودن در میارن و ادای همه چیزدانی در میارن، چهار تا حرفم میزنن، مخصوصا امروزه که فضای مجازی است، هر حرفی بزنی ثابت است، میماند، چهار سبعه دیگه همین مطلب بر علیهت استفاده میشه. چیکار میخوای بکنی؟ غیر از اینکه آبروی خودت رو بردی، غیر از اینکه بعدها هم اگر اعتباری به دست بیاری، اعتبار آینده تو هم به خاطر گذشته بدت، به خاطر حرفهای بی مبنات، آینده تو هم دچار خطر میشه. فردا اگر به جایی هم رسیدی، چهار تا از حرفهای اشتباهت رو جلوت میذارن، آبروت رو میبرن. خب مواظب باش امروز هر حرفی رو نگو. اینکه امیرالمؤمنین در روایتی فرمود انسان فرزند تخصص خودشه، برو متخصص شو، در تخصص خودت حرف بزن، فقط در تخصص خودت. و انسان چقدر سخته در این روزگاری که میبینیم به چشم دیگه، یه عده هستن متخصص همه علوم، همه فن حریفن، سیاست بلدن، امنیت بلدن، جنگ بلدن، اقتصاد بلدن، فوتبال بلدن، کشتی بلدن، در همه چیز اظهار نظر میکنه، آقا خب فردا آبروی خودت رو میبری، تو مثل یک پرنده هستی که بال و پرت برای پرواز خوب نیست. بله میدونیم سرچ کردی، 4 تا مطلب از این ور و اون ور خوندی، ولی یک نفر که بلد کار باشه نگاه کنه میفهمه دستت خالیه، نگاه کنه میفهمه اینها رو از هوش مصنوعی گرفتی. امروزه دیگه اینطور نیست که یک نفر نپخته نادان بدون اینکه تخصص داشته باشه بیا 4 تا حرف بزنه و مقبول بشه، 2-3 روز میتونی مردم رو بچرخانی، بعد آبروی خوده. این دوتا جمله ای که حضرت فرمود، دوتا تشبیهی که فرمود، فرمود دست و پای خودتون رو میشکنید آبروی خودتون رو میبرید. خب نکنید این کار رو. قبل از این که بخواهید به اونجا برسید حرفی که میزنید متناسب باشه، قدر و جایگاه خودتون رو بدونید، بدونید چقدر باید حرف بزنید، تخصص خودتون رو بدانید، بعد متناسب با او حرف بزنید. اندازه نگهدار که اندازه نکوست، بعد اندازه نگه داری. هر کسی بداند در یک موردی که از تو سوال کردن بلد نبودی، بگو بلد نیستم، من روایاتش رو سابق مفصل محضر شما خوندیم در همین کلاس که در کافی روایات کتاب فضل علم فرمود، فرمود اگر چیزی را بلد نیستی نگو الله اعلم، خدا بهتر میداند. خب این جمله‌ای که گفتی الله اعلم یعنی هنوز خودت رو نشکستی، یعنی هنوز میخوای بگی من هم یه چیزهایی بلدم. فرمودن بگید لا اعلم، لا ادری، نمیدانم. این جمله حضرت است که فرمود اگر کسی جمله نمیدانم را ترک کند خودش رو به قتلگاه انداخته، خودش رو در سرازیری دره انداخته، حتما نابود میکنه خودش رو. اگر از من چیزی پرسیدن بلد نیستم، یه جایی شاید یک مطالبی رو هم بلد باشم ولی فضا برای سخن گفتن من نیست، من باید ساکت بنشینم و استفاده کنم، من هرچه هم بلدم باید در سینه خودم نگه دارم. اینجا جایی نیست که من بخوام حرف بزنم، اینجا جای گوش کردن و یاد گرفتنه. این ادب و آداب رو اگر بلد باشیم، اندازه نگه دار که اندازه نکوست، خودمون نجات پیدا میکنیم، دست و پای خودمون نمیشکنه، آبروی خودمون به خطر نمیفته. یکی از آدابی که در مجالس در دور هم شینی ها، مخصوصا اگر یک بزرگی، یک عالمی، دانشمندی در اون مجلس هست، باید رعایت بشه، اینه که هر کسی به اندازه فهم خودش، عقل خودش، دانش خودش حرف بزنه، به بزرگترهای مجلس نگاه کنه، حرفی میخواد بزنه، شوخی میخواد بکنه، همه اینها ملاحظه بشه. جهان چون زلف و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. بله تو در جمع رفقایی که همسن خودت هستن اظهار فضل میکنی، حرف هم میزنی، بقیه هم خوشحالن، از تو چیز یاد میگیرن، ولی هر جایی که بنا نیست تو حرف بزنی، یه جاهایی باید سر تا با گوش باشی، اذن باشی، فقط بشنوی، هیچ صدایی از تو در نیاد، تا ادب اون مجلس و محفل را رعایت کرده باشی. وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود خدا رحمت کند اون کسی که میشناسد قدر و اندازه خودش را، ولم یتعد توره، و پا از گلیم خودش دراستر نمی کنه، پا از حد و حدود خودش دراستر نمی کنه. خب این که حد و اندازه ما چیست؟ حد و اندازه ما به عقل ماست، به فهم و شعور ماست، به علم ماست، اینا حد انسان رو مشخص میکنه. چه بسا یک نفر 90 سال سن داشته باشه ولی فهمی نداشته باشه، ولی تجربه ای نداشته باشه، خب این نمیتونه حرف بزنه. شاید هم یک نفر 20 سال 30 سال داشته باشه ولی ملا باشه، عالم باشه، درس خونده باشه، بتواند تحلیل کنه، تو حرف بزن. هر کسی خودش را بهتر از دیگران میشناسد، البته به شرط اینکه واقعی باشه، یه دهی چانهشون گرم بشه هی حرف میزنن، ولی اینا دچار تخیل فهمن، اینا فکر میکنن بلدن، فکر میکنن عالمن، در حالی که چیزی بلد نیستن. ولی انسان اگر خودش را شناخت، بعد حضرت فرمود رحم الله، خدا این افراد رو رحمت میکنه. اگر خواستید مورد رحمت الهی قرار بگیرید، راهش اینه به اندازه‌ای که بلدید حرف بزنید، ادب و آداب گفتگو، ادب و آداب مجلس را رعایت کنید. بعضی وقتها انسان باید 40 سال بدود تا پخته بشه، تا زبانش باز بشه، تا بتواند حرف بزند. این مطلب در بسیاری از کتب آمده، در کتب تاریخی آمده. یه آقایی است به نام ابو علی فارسی، و و یه آقای است به نام ابن جنی. این دو نفر از بزرگان ادبیات عربن، در صرف یک بالاخره اصلا مکتبی دارن برای خودشون، ابو علی فارسی و ابن جنی. ابن جنی در شهر موصل برای خودش مجلس درسی داشت، درس میگفت، بر منبر مینشست، شاگردانی داشت، خیلی هم تحویلش میگرفتن. جوان نورسی بود ولی برای خودش یک دفتر و دستکی داشت. یه وقتی این آقای ابو علی فارسی گذرش افتاد به موصل، از اینجا از دم مسجد رد شد، دید یک جوانی بالای منبر داره ادبیات عرب تدریس میکنه. خب خوشش آمد، این جوان داره با این سن و سال کم داره درس میده، همون کاری که ما داریم انجام میدیم. یه چند لحظه ای تأمل کرد، ایستاد صدای این استاد جوان رو بشنوه. هرچه بیشتر مون دید که نه، اوضاع داره خرابتر میشه. حرفهایی که میزنه حرفهای پخته‌ای نیستن، حرفهای درستی نیستن، درست و اشتباه رو با هم مخلوط میکنه، به خورد این شاگردها میده. اونها هم چون نمیدانند، بلد نیستن، تحسین میکنن، تشویق میکنن. مون دم در تا این مجلس تمام شد، این آقا رو با سلام و صلوات داشتن میبردن. رسید بهش، این ابو علی فارسی یک جمله به این استاد گفت، استاد جوان گفت: زببت و انت تا حسرم. آقا هنوز قوره نشده مویز شدی، هنوز پخته نشده بر کرسی درس نشستی، چه خبرت؟ یواش یواش اول یاد بگیر، داناشو بفهم، بعد بیا تدریس کن. نوشتن این آقای ابن جنی 40 سال درس و تدریس و شاگرد و همه چیز رو رها کرد، افتاد دنبال این استاد ابو علی فارسی. تا وقتی ابو علی فارسی زنده بود، این آقا دیگه نه درس گفت نه هیچ، فقط شاگردی کرد تا خوب یاد بگیر. بعد که او از دنیا رفت، این استاد شد. ببینید صحبت اینجاست، بعضی وقتها یک نفر جوان نادان ناپخته میاد بر کرسی درس می نشینه، میاد تحلیلگر میشه، میاد یه حرفی میزنه که از دهان او بزرگتره. حضرت فرمود: داری آبروی خودت رو میبری، اگرچه برای جامعه هم زحمت ایجاد میشه، ما کم از این خسارت ها نکردیم. جوانی که یک حرفی زده، پخش شده، به گوش دیگران رسیده، مبنا شده برای دیگران، بعد دیدیم اشتباه بوده، بعد دیدیم خلافش ثابت شده، ولی دیگه نمیشه او رو از اذهان مردم پاک کرد. هر کسی مراقب زبان خودش باشه، هر کسی هر وقت خواست حرف زیاده‌ای بزنه، حرفی در مجلسی بزنه که جاش نیست، این حکمت 402 یادش بیاد. حضرت فرمود: بال و پر نداری. حضرت فرمود: صدای تو معلوم است، صدای پخته ای نیست، یه مقداری صبر و تحمل کن، موقعش که شد، زمانش که شد، زمان تو هم میرسه، تو هم پرواز میکنی، تو هم میتوانی مثل اون شتر فهر صدایی بلند کنی و اون صدا اثرات خاص خودش رو داشته باشه. همه این جملات در ذیل حکمت 402 نهج البلاغه است. یه روایتی محضر شما عرض میکنم، انصافا تکان دهنده است، یعنی اگر انسان این روایت را به گوش جان بشنود، من گمان نمی کنم کسی بعد از شنیدن این حدیث دیگه راحت حرف بزنه. در مجالسی که میگیریم، دور همی ها، رفقا دور هم جمعیم، فضای مجازی گروهی داریم، یه کانالی داریم، آقا هر حرفی خواستی بزن، هر فتوایی خواستی صادر کن، از تو مشاوره میگیرن، از تو چیزی میپرسن، هر چی خواستی بگو، کی به کیه. آیا اینه؟ این حدیث رو مرحوم شیخ خر عاملی رضوان الله علیه در وسائل الشیعه نقل میکنه. تکان دهنده است به معنای واقعی کلمه. راوی حدیث اسحاق ابن عمار است. اسحاق ابن عمار شخص کمی نیست، از یاران خاص امام صادقه، یعنی جز اون حلقه اصلی یاران امام صادق به حساب میاد. این آقا خودش میگه، میگه آمدم محضر امام صادق، عرض کردم: ان الرجل استشارني في الحج. یه نفر، یه آقایی با من، بالاخره من از شاگردان شما، از بزرگان شیعه، با من مشورت کرد، گفت فلانی امسال ایام حج داره نزدیک میشه، حجاج دارن راهی میشن، به نظرت من برم یا نه، نظر تو چیست؟ میگه: من یه نگاهی کردم و کان ضعیف الحال، دیدم این بنده خدا یکم ضعیفه. با خودم فکر کردم، گفتم خب این توان نداره، استطاعت جسمی ندارد که بخواد به حج بره. فاشرت علیه الله یحج، من امر نکردم، من فقط مشاوره دادم، گفتم به نظر من حج بر شما لازم نیست، شما با این شرایط جسمیت میری کاروانیان رو هم به دردسر میندازی، مشکلی برات پیش میاد چه کنن، نرو، به نظر من نرو. من فتوا ندادم، صرفا مشورت دادم. میگه به امام صادق این جریان رو عرض کردم که آقا یک نفر از من مشاوره گرفت در مورد حج و من این طوری گفتم. امام علیه السلام فرمود ما اخلقک ان تمر سنتن، حضرت فرمود سزاوار است به خاطر این یک حرف جزافی که زدی یک سال بیمار بشی. اسحاق ابن عمار میگه که فقال مرست و سنه، حرف امام صادق شد و من یک سال مدام بیمار بودم. آقا یک حرف ناروا میتواند یک سال بیماری داشته باشد، یک سال انسان رو از پا در بیاره. تو چی کاره بودی که این مشوره؟ حالا ما نمیدانیم، امام عالم است دیگه، امام میدانست که اون شخص میتوانست بره، اون شخص ظاهر سازی کرده بود، تو که از درون او با خبر نیستی، تو باید به خودش واگذار کنی. آقا جریان این است، اگر کسی استطاعت جسمی دارد باید بره، استطاعت جسمی ندارد نباید بره. من نمیتوانم برای تو تصمیم بگیرم، تو خودت میشناسی خودت را، میتوانی از پس اعمال بر بیای یا نه، استطاعت داری یا نه. من در همین حد میتوانم مشورت بدم، ولی نه اینکه بگم برو یا نه را. با اینکه فتوا نداد، صرفا مشاوره داد، راهنمایی کرد، حضرت فرمود یک سال بیمار میشه و بیمار شد. خب این چه درسی است برای ما؟ چرا ما هر جا دور هم می نشینیم شروع می کنیم به حرف زدن؟ هر مسئله پیش می آید همه فقیه می شن، هر مسئله پیش می آید همه مفسر می شن، آیات قرآن رو تفسیر می کنن. این آفت است. بعد میگه خودم مریضم، بچم مریضه، از جهت روحی بی حالم، نمازم اینجوریه، خانوادم اونجوریه، رزقم کمه. آقا بیماری می آورد، کمبود روزی می آورد، روح رو اذیت می کنه. چرا؟ حرف زیاد زدن، حرفی که علم نداری بزنی. این جمله حضرت دقیقا اشاره به همین معناست. اگر جایی نباید حرف بزنی، شرایطش رو نداری، تخصصش رو نداری، ادب اون جلسه اقتضا نمی کند، ساکت باش، وگرنه به درد سر می افتی، وگرنه آبروی خودت رو در معرض خطر قرار میده. او که اسحاق ابن عمار است به خاطر یک حرف اشتباه یک سال بیمار شد. ما که روزانه داریم از این حرف ها میزنی و در اکثر موارد هم تخصص نداریم، در اکثر موارد فقط یک چیزهایی به گوشمون خورده، تخصص به معنای اینکه جوانب کار رو بدانیم در بسیاری از افراد وجود ندارد. خب همه اینها درس است، درس های بزرگی، مخصوصا اگر انسان با یک بزرگی همنشین شد، همنشینی با بزرگان یک ادب و آدابی داره. اگر با بزرگی، حالا امام معصوم باشد، عالم دین باشد، شخصیت معنوی باشد، اگر با یک نفر عارفی از اولیاء خدایی همنشین شدیم، باید آداب این مجلس را به طور کامل رعایت کنیم. آداب نشستن با بزرگان یکیش اینه، سکوت کن، بشنو، تمام وجود تو گوش بشه، فقط استفاده کن، فقط از پندهای او بگیر، نه اینکه بخوای ابراز وجود کنی، نه اینکه بخوای یه چهار تا جمله بگی به چشم اونها بیای. اگر کسی عالم باشد، فهیم باشد، چشم دلی داشته باشد، نگاه کنه به تو میشناسد، دیگه نیاز نیست که بخوای حرف بزنی. و اگر پخته نباشی، یک جمله حرف بزنی، اون عالم میفهمد که هیچ در چنته نداری، از چشم او خواهی افتاد. سکوت برای بهره بردن. مولوی در این جریان میگه چون به صاحب دل رسی خاموش نشین، اگر رسیدی به یک صاحب دلی آرام و ساکت بنشین، اندران حلقه مکن خود را نگین، مبادا مثل نگین انگشتر هی بخوای حرف بزنی و مجلس را گرم کنی و همه را به خودت متوجه کنی. ور بگویی شکل استفسار گو، اگر هم خواستی حرف بزنی سوال بپرس، حتی همون مطلبی را همچه برای خودت مسجل است به صورت سوالی بپرس. آقا این مطلب به ما گفته شده درست است، آقا به نظر میرسد این گونه است، نظر شما چیست؟ نگو به نظر من این، بگو به نظر میرسد نظر شما چیست. در محضری بزرگی باید اینطور انسان حرف بزنه. ور بگویی شکل استفسار گو، با شهنشاهان تو مسکینوار گو. آدم در محضر بزرگان که میرسه ادعای قدرت و علم و دانایی نمی کند. ادب در محضر بزرگان باید رعایت بشه. حالا همین جریان رو ما در سیره اصحاب اهل بیت نسبت به اهل بیت داریم. سیره اصحاب رسول الله، البته اصحابی که مؤدب باشن، اصحابی که مورد تأیید پیامبر و اهل بیت باشن. بزرگ اصحاب رسول الله وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. حضرت در مواجهه با رسول الله چطور حرف میزد؟ حضرت در مواجهه با پرسش های پیامبر چطور جواب میداد؟ این برای ما درس. اگر کسی با احادیث آل الله انسی داشته باشه به کرات این مطالب رو دیده. اصحاب با ادب اهل بیت کسانی بودند که در محضر اهل بیت به کمترین جملات بسنده می کردن. فقط می گفتن آقا شما بفرمایید تا ما یاد بگیریم. این درس ما الان در دورانی هستیم، خدا کند انشاءالله زمان ظهور حضرت رو درک کنیم. به زمان ظهور که رسیدیم باید با امام معاشرت داشته باشیم. چطور با حضرت معاشرت داشته باشیم؟ یکی از آداب معاشرت با امام این است: گوش باش، بشنو، هی ابراز نکن، اظهار فضل نکن. روایات اینجا زیاده، من فقط یکی دو مورد میخوام عرض کنم که اصحاب چگونه مؤدب بودن. سلیم ابن قیس، همون شخص معروفی که صاحب کتاب اسرار آل محمد علیه السلام، میگه سمعت علیا، میگه من خب از اصحاب امیرالمؤمنین بود دیگه، میگه من خودم از امیرالمؤمنین شنیدم که یقول، حضرت فرمود اهد الی رسول الله یوم توفا، همون روزی که پیامبر از دنیا رفت با من امیرالمؤمنین یک عهدی کرد، یک مسئله سری را در میان گذاشت. وقد اسندته الی صدری، من سر پیامبر رو به سینه چسبانیده بودم، پیامبر در سینه من بود، حضرت در گوش من داشت آرام آرام با صدای نحیف حرفی میزد. این جملهش هم عجیبه که وقد اسقط المرأتان، دو تا از همسران پیامبر که دیگه مشخصه چه کسانی هستن، اینا گوش وایساده بودن ببینن پیامبر چه حرفی میزنه. حضرت نفرین کرد، اللهم سد مسامعهما، خدایا کر کن اینها رو که حرفهای مرا نشنوند. همونهایی که مجلسی فرمود که اون دو زن به پیامبر سم دادن و همینها باعث شهادت حضرت شدن. در هر صورت سلیم ابن قیس میگه امیرالمؤمنین این جریان رو فرمود تا رسید به اینجا. رسول مکرم فرمود علی جان قرآن میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، یه عده‌ای هستند که مؤمنینن، اینها بهترین مردمانن. اتدری من هم، علی جان میدانی اینها چه کسانی هستند؟ امیرالمؤمنین که عالمه، میشه حرف بزنه، میشه سخن بگه، ولی عرض کرد آقا جان یا رسول الله، الله و رسوله اعلم، ما سراپا گوشیم، شما بفرمایید ما استفاده میکنیم. این ادب است که ما باید یاد بگیریم. در محضر بزرگان باید اینطور حرف بزنیم، در محضر امام، در محضر حجت خدا، در محضر پیامبر، این امیرالمؤمنین است که اینطور حرف میزنه. بعد جواب پیامبر هم خیلی شیرینه، خیلی دلگرم کننده است. رسول مکرم فرمود علی جان این آیه قرآن که میفرماید خیر البریه، خیر البریه شیعتک و انصارک، شیعیان تو، پیروان تو، کسانی که کمککار مکتب تو باشن، اینها همونهایی هستن که بهترین مخلوقاتن. و موعدهم الحوز، من و اینها در روز قیامت در کنار حوض کوثر با هم وعده داریم، اونجا به هم میرسیم و هم دیگر رو ملاقات میکنیم. امیرالمؤمنین در مواجهه با پیامبر سراپا گوش است، میگه آقا جان شما بفرما تا من استفاده کنم. سلمان فارسی اگر به اون مقامات عالی رسید، سلمان چگونه بود در مواجهه با پیامبر؟ در مصباح الشریعه نقل میکنه سلمان میگه دخلت علی رسول الله فلما نظر الی، من وارد شدم بر پیامبر، حضرت نگاهی به من کرد، فرمون یا سلمان ان الله لن یبعث نبیا ولا رسولا الا وله 12 نقیبا. ای سلمان، هر پیامبری آمد خدا برای او 12 جانشین تعیین کرد. تو میدانی جانشینان من چه کسانی هستند؟ سلمان میگه که آقا جان شما بفرمایید. فقلت الله و رسوله اعلم. شما عالم ترید، من اینجا ساکتم، هر چه هم بدانم ساکتم، در محضر شما حرفی برای گفتن نیست. این مکتب بزرگان اصحاب است، این مکتب امیرالمؤمنین است، سلمان فارسی است. باز در این مورد روایات زیاد است. حالا خود این روایتی هم که دارم عرض می کنم ادامش خیلی قشنگه، که رسول مکرم 12 وصی و جانشین خودش رو به سلمان معرفی کرد، فرمود خدا مرا از نور خودش خلق کرد، علی را از نور من خلق کرد، فاطمه را از نور من و علی خلق کرد، حسن و حسین علیهم السلام را از نور فاطمه زهرا امیرالمؤمنین و پیامبر خلق کرد، همین جور تا امام 12. این 12 امام را اونجا حضرت به سلمان معرفی کرد، ولی سلمان مؤدب است در محضر حضرت، میگه الله و رسوله اعلم، شما بگید، ما سراپا گوش هستیم. باز یه روایت دیگه هم محضرتون عرض کنم، باز میخوام بگم او امیرالمؤمنین است، این سلمان است، ولی کل صحابی مؤدب اهل بیت این گونه. در روایت داریم یه وقتی رسول الله در جلسه عمومی که همه مردم نشسته بودند فرمود تدارون مل عجز، آیا میدانید عجز ناتوانی، انسان به یک حالت اضطرار بیفته، میدونید چیست؟ اصحاب گفتن الله و رسوله اعلم. آ شما بفرمایید. میشد هر کسی یه چیزی بگه، ولی میگن آ تا وقتی شما هستید ما ساکتیم، ما فقط میخوایم استفاده کنیم. این روایت مضمون قشنگی داره، عرض کنم خدمت شما و ادامه بحث رو عرض کنم. حضرت فرمود میدانید چه کسی به حالت اضطرار میافتد، دیگه نمیداند چه کند؟ اولین کس اون کسی است که ایب در احدکم بطعام یصنعه صاحبهی فیخلفه ولا یعتیز. رفتی رفقات رو، فامیلت رو، اطرافیان رو دعوت کردید، امشب شب جمعه است، تشریف بیارید خانه ما، غذا درست کردی، شرایط را مهیا کردی، یه دفعه نیم ساعت قبل از رسیدن زنگ میزنه آقا من نمیام، آقا من نمیام، آقا من نمیام، جلسه را کنسل میکنه. حضرت فرمود این حالت حالت بدی است، حالتی است که برای تو اضطرار به وجود میاد، اصلا ناراحت میشی، یک حالت عجز ناتوانی در تو ایجاد میشه. اگر جای قول دادید، اگر جایی قبول کردید مهمانی برید، حتما مهمانی برید. اون بنده خدا زحمت کشیده، اون بنده خدا تدارک دیده، او را اذیت نکنید. و یک مورد دیگر هم که رسول مکرم فرمود اون جایی که یک نفر با شخصی همنشین بشه، با شخصی در یک مجلسی، در اتوبوس، در جایی بالاخره نشست و برخاستی داشته باشه و ببینه چقدر انسان خوبی است این آقا، چقدر عالم است، چقدر فهیم است، اما یادش بره یا به هر دلیل یه آدرسی، شماره، اسمی، چیزی ازش نپرسه. حضرت فرمود این هم از اون مواردی است که انسان بعدش خیلی ناراحت میشه، به چکنم میفته. یه دوست خوبی را، یه مؤمنی را خدا سر راه او قرار داد، ولی اون نتوانست به من بشه، نتوانست این ارتباط رو ادامه بده. همه اینها رو عرض کردم که بگم اگر ما با بزرگان و خوبان هم نشین شدیم، بلد باشیم چطور برخورد کنیم، مثل این شخص در حکمت 402 نباشیم که شروع میکنه محضر امیرالمؤمنین به خود نمایی کردن، یعنی با گفتارش میخواد تکبر را نشان بده که من کسی هستم که چنین و چنان کرده. حضرت فرمود این کار رو نکنید، برای خودتون بده، آبروی شما را و آسیب هایی که به شما میزنه فراوان است. یه مطلب دیگه هم بگم، امیرالمؤمنین علیه السلام غیر از این جملاتی که در نهج البلاغه داره، فرمایشات زیادی داره. مرحوم علامه محمودی رضوان الله علیه و سلام الله علیه کلمات حضرت رو جمع کرده، در اون نسخه قدیمی 8 جلد کتاب است، فرمایشات امیرالمؤمنین که یه بخشش در نهج البلاغه است. علامه محمودی نهج السعاده را بر اساس تاریخ صدور کلمات تنظیم کرده. اولین خطبه‌ای که امیرالمؤمنین در عمرشون خونده همینطور تا زمان حیات رسول الله، بعد در اون 25 سال، بعد در زمان جنگ جمل، جنگ صفین، همینطور تا وقتی که حضرت به شهادت رسید. اون سخنانی که تاریخ داشته را بر اساس تاریخ آورده. شاید برای شما جالب باشه امیرالمؤمنین که امیرالکلام از حضرتی که عالم از حضرتی که فرمود در همین نهج البلاغه فرمود اون روزی که پیامبر به بعثت رسید، ارا نور الوحی، من علی به یک جایگاهی رسیده بودم، من نور وحی را می دیدم، من صدای شیطان را که ناامید شد از گمراهی مردم، من بعد رسول الله به من فرمود علی جان هر چرا که من می بینم تو می بینی، هر چرا که من می دانم تو می دانی، فقط تو پیامبر نیستی. اون زمان که حضرت نوجوان بود، خب امیرالمؤمنین که عالم است، امیرالمؤمنین که امیرالکلام است، ولی آنچه که مرحوم محمودی در نهج السعاده نقل میکنه، کل سخنرانی های رسمی، منبرهای رسمی امیرالمؤمنین در زمان حیات رسول الله 7 مورد بوده. اولین موردش سخنرانی حضرت در روز خواستگاری حضرت زهرا بوده که خود پیامبر فرمود علی جان سخنرانی کن، و همون سخنرانی نقل شده در تاریخ. معلومه حضرت چقدر ادیب بوده، چه فرمایشات بلند و بالایی داره، ولی از امیرالمؤمنین در زمان حیات رسول الله فقط 7 سخنرانی است. حضرت دیگه حرف نمیزد، چون در محضر رسول الله باید مؤدب باشیم، همه باید گوش باشیم تا پیامبر حرف بزنه. این ادب و آداب است که انسان رو بالا میبره، این ادب و آداب است که به انسان ارزش میده. گاهی سکوت برکت میاره، حرف نزدن برکت میاره، حرف نزدن انسان رو به چشم میاره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه حسنزاده رضوان الله علیه، ایشون میفرمود ما و جمع از رفقا شنیدیم فلان استاد، استاد متبحری است در فلسفه یا منطق، حالا خاطرم نیست، ایشون میفرمود که ما رفتیم سر درس ایشون، دیدیم نه ایشون استاد توانمندی نیست، و بلکه خود من از او به مراتب مسائل را بهتر میدانم. روز اول رفتیم، دوم رفتیم، از روز سوم رفقا شروع کردن به ریزش کردن، از اون جمع چند نفری که بودیم همه این کلاس را ترک کردن، فقط من موندم. ایشون میگه من 1 سال فقط برای اینکه دل این استاد نشکند، حفظ حرمت بشه، سر کلاس او رفتم، در حالی که 1 کلمه برای من آورده علمی نداشت. بعد ایشون میگه ولی همون ادب کردن نسبت استاد چنان برکاتی داشت که اصلا غیر قابل وصف است. این حرف نزدن، اعتراض نکردن، یه جایی در محضر استاد ساکت بودن، در محضر عالم اظهار فضل نکردن، اینا برکات خودش رو داره. تو ساکت باش و استفاده کن. هر جایی بنا نیست ما زبان باز کنیم و حرفی بزنیم. وجود نازنین امام باقر علیه السلام فرمود اذا جلست الی عالمن، اگر رفتی با یک عالمی همنشین شدی، با یک انسان بزرگی نشست و برخاست کردی، فکن علی ان تسمع احرس منک علی ان تقول، حریص به شنیدن باش نه به گفتن. اگر خواستی با عالم معاشرت کنی، ادب نشست و برخاست با علما اینه، گوش کنی، یاد بگیری، نه اینکه بگویی و اظهار فضل کنی. بعد حضرت فرمود و تعلم حسن الاستماع شما تتعلم حسن القول، همونطوری که خوب حرف زدن یک مهارت است، باید بری یاد بگیری، کلاس بری، دوره های سخنرانی بری، خوب شنیدن هم هنر است، باید یاد بگیری، تمرین کنی، مهارت به دست بیاوری تا خوب بشنوی، تا هر جایی زبانت رو باز نکنی، تا یک جایی تمام تمرکزت رو بگذاری در گوشت، بشنوی اون عالم چی میگه، و برای سالها، برای امروز تا آخر عمرت اون حرفها رو آویزه گوشت کنی. این فرمایش امام باقر علیه السلام است. در حکمت 402 فرمود لقد ترت شکیرن و حدرت سقبا، ای انسان تو حرفی زدی که حرف از دهان تو بزرگتر بود، مثل اون پرندهی که بدون بال پرواز کرد و مثل اون شتری که هنوز صداش نازک است، صداش زیر است، میخواد صدای بم در بیاورد، میخواد صدای پهلوانها رو در بیاره، فقط برای خودتون زحمت ایجاد میکنید. دو نکته بسیار کوتاه. نکته اول، تا وقتی اهل بیت علیهم السلام هستن از خودمون حرف نزنیم. ببینید، یک بخشی که در این حکمت 402 مطرح شد، این که ادب و آداب رو رعایت کنید در محضر بزرگان، در محضر ائمه علیهم السلام ساکت باشید، سنجیده حرف بزنید، متناسب با شأن و جایگاه خودتون، قدر خودتون و عظمت اون مجلس، همه چیز رو رعایت کنید. این حکمت 402. ولی در خطبه 233 فرمود حالا اگر شرایط هم مهیا بود و خواستی حرف بزنی، چه حرفی بزنی؟ اونجا فرمود فقط از حرفهای ما بزنید. و انا لامراء الکلام، ما امیران کلام هستیم، از ما حرف را بشنوید و به دیگران انتقال بدید. هر جایی سخن نگو، هر جایی هم خواستی سخن بگی، هر سخنی نگو. از امیر المؤمنین بیاموز، از اهل بیت بیاموز، از قرآن درس بگیر، حالا برو انتقال بده، حالا به زبان خودت حلاجی کن و بگو. ولی بنا نیست حرف غیر احادیث بزنی، حرف غیر قرآن بزنی، حرف غیر عقل و حرف غیر علم بزنی. حرفت باید مستند باشه. از امراء کلام که اهل بیت علیهم السلام باید حرف را بگیریم و به دیگران انتقال بدیم. نکته دوم و نکته پایانی، ابتداء عرائض عرض کردم یه شخصی مثل اسحاق ابن عمار به خاطر یک جمله یک سال بیمار میشه. چرا ما درس نمیگیریم؟ چرا ما یه مقداری از شنیدن این حرف به خودمون نمیاییم؟ ما چقدر حرف میزنیم، چقدر حرفهای بی مبنا، بی دلیل، حرفهایی که حتی برای خودمون اثبات نشده، یه چیزی شنیدیم و میگیم آقا اینها آثاری دارد. اگر شما دستت رو بزنی به یک سیمی که برق دارد، چه بدانی برق دارد، چه ندانی برق دارد، چه اصلا برق را بشناسی یا نشناسی، برق میگیرد تو را. آقا این حرفی که میزنه اثر وضعی داره، اثرش دامنگیر توست. تو بیمار میشی، تو بیمار روح میشی، تو حال عبادت از دست میدی. اگر اسحاق ابن عمار این گونه شد، برای ما هم هست. اگر اون آقای ابو علی فارسی یک جمله در گوش اون جوان گفت و 40 سال او را شاگرد کرد، چرا این همه حرفهای امیرالمؤمنین در ما تأثیر نداره؟ چرا حکمت 402 نهج البلاغه در ما تأثیر نداره؟ چرا یه مقداری دنبال فهم نمیریم؟ چرا دنبال یادگیری نمیریم؟ چرا دنبال تخصص نمیریم؟ خب امیرالمؤمنین کجا و دیگران کجا؟ حضرت حکمت 402 رو به ما آموخت تا ما هممون استفاده کنیم. و قال علیه السلام لبعض مخاطبیه و قد تکلم بکلمت یستسخر مثله عن قول مثلها لقد ترت شکیرا و حدرت سقبا. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب